پای ته رسیږي. ډیره مننه ګران اوریدونکو چې تاسو موږ سره پکې برخه واخیستله. نه بجې شوې بل خبرونه سلطان محمد سرور وړاندې کوي. زه نسیم شفق درنه اجازه غواړم. د خدای په امان. سرور صاحب بفرمایئ.
شفق صاحب تشکر از شما. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. وزارت مبارزه با مواد مخدر در افغانستان میپذیرد که برگزاری انتخابات باعث افزایش کشت کوکنار در کشور شده است. این که چرا و چطور تفصیل شده برنامه میشنویم. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. شمار تلفات حمله انتحاری دیروز در ولایت پنچیر به 13 تن رسیده است. مقام ها در ولایت خوست می گویند 4 پلیس در نتیجه یک حمله شورشان طالب کشته شدند. بازی میان تیم های کرکت افغانستان و امارات عربی متحد در کوالالامپور جریان دارد. بیش از 20 تن از فعالان حقوق کارگران که صبح دیروز در ایران بازداشت شده بودند در پایان روز از بند رها شدند. و فعالان در سوریه می گویند هلیکوپترهای اردوی سوریه یک بازار مزدحم را در شهر حلب هدف قرار داد که در نتیجه 33 تن کشته شدند. مشروع اخبار. شمار تلفات حمله انتحاری دیروز در ولایت پنچیر به 13 تن رسید. عبدالرحمن کبیری والی پنچیر به رادیو آزادی گفت 7 تن از قربانیان این رویداد کارگران غیر نظامی بودند و باقی آنها به نیروهای امنیتی افغانستان مربوط می شدند.
یک موتر مملو از مواد انفجاری و انتحاری داخل میشن در قسمت دروازه ورودی پنچیر که به نام دالانسنگ است. در اینجا از طرف نیروهای پلیس و نیروهای امنیت باز استاد میشن به خاطر بازرسی و پرسان افشا میشن، خود انفجار میتن. زمانی که انفجار میتن 6-7 نفر اینجا کارگر بود که کار میکرد، اونا شهید شده. 4 تا پلیس، یک نفرم از امنیت ملی کارمند ما اینجا شهید شده.
شاهدان عینی می گویند ساعت 5:15 عصر دیروز پلیس یک موتر را تلاشی می کرد و در همین هنگام مرد انتحار کننده در همین موتر خود را منفجر ساخت. مقام ها در ولایت خوست می گویند 4 پلیس در نتیجه یک حمله شورشان طالب کشته شدند. یعقوب خان عامل پلیس قماندانی امنیه خوست دیروز به رادیو آزادی گفت 2 پلیس سرحدی و 2 تن از اعضای پلیس ملی دیشب در ولسوالی علیشیر هدف قرار گرفته کشته شدند. با گفته وی در این درگیری 2 تن از شورشان کشته و 1 تن دیگرشان دستگیر شده است. وزارت مالیه امریکا یک تبعه افغانستان را به حیث یک قاچاقبر بین المللی معرفی کرده است. عتیق الله احمدی به حیث یک قاچاقبر بزرگ هیروئین از سوی امریکا اعلان شد. وزارت مالیه امریکا دیروز با نشر یک خبرنامه گفت برادر این قاچاقبر هم که صادق احمدی نام دارد با 4 شرکت دیگر در افغانستان و امارات متحده عربی در غیاب عتیق الله احمدی فعالیت کرده و در قاچاق مواد مخدر همکاری داشته است. بازی میان تیم‌های کرکت افغانستان و امارات عربی متحد در کوالالامپور جریان دارد. تیم افغانستان در 39 اوور با از دست دادن 4 بازیکن 166 رنز ثبت کرده است. این بازی ضمن مسابقات پریمیر لیگ شورای آسیا انجام می شود. تیم افغانستان در بازی دیروز خود تیم هنگ کنگ را شکست داد. کمیته ملی المپیک افغانستان دیروز در یک رأی‌گیری رئیس نو خود را برگزید. فهیم هاشمی نخستین رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان است که به صورت دموکراتیک و از طریق رأی‌گیری انتخاب شد. هاشمی پس از انتخاب شدنش گفت که باور دارد ورزش یک وسیله آوردن و تأمین صلح است. بیش از 20 تن از فعالان حقوق کارگران که صبح دیروز در ایران بازداشت شده بودند در پایان روز از بند رها شدند. آنها در حال دستگیر شدند که از اول می یعنی روز بین‌المللی کارگر در شهر تهران تجلیل می کردند. در میان افراد رها شده ابراهیم مدیعی رئیس اتحادیه کارگری شرکت‌های بس تهران و مناطق همجوار آن شامل بود. فعالان در سوریه می گویند هلیکوپترهای اردوی این کشور یک بازار مزدحم را در شهر حلب هدف بمباران قرار دادند که در نتیجه 33 تن کشته شد. اداره نظارت حقوق بشر سوریه مستقر در برتانیه می گوید هلیکوپترهای اردوی سوریه 3 بم بیرلی را در یکی از مناطق مزدحم شهر پرتاب کردند. سرپرست ریاست جمهوری اوکراین فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن خدمت سربازی اجباری می شود. الکساندر تورچینوف در حال چنین تصمیم می گیرد که جدای طلبان طرفدار روسیه بالای شمار از ساختمان‌های دولتی در شرق اوکراین هجوم آورده و آنها را اشغال کردند. تورچینوف فرمان عسکری اجباری را در اول ماه می امضا کرد که از همان لحظه قابل اجرا می باشد. و نیروهای امنیتی یمن 13 تن از اعضای شبکه القاعده را به شمول یک تبعه ازبکستان کشتند. نیروهای حکومتی در حمایت تیارهای جنگی و تانک ها دیروز در جنوب و مرکز یمن به عملیات خود ادامه دادند. پایان اخبار. ساعت 9:06 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزارت مبارزه با مواد مخدر در افغانستان میپذیرد که برگزاری انتخابات باعث افزایش کشت کوکنار در کشور شده است. اینکه چرا و چطور، تفصیلش در برنامه میشنویم. مقامات پنشیر میگویند در حمله انتحاری دیروز در این ولایت حداقل 13 نفر کشته و بیش از 20 نفر دیگر مجروح شدند. عبدالرحمن کبیری، والی پنشیر:
یک موتر مملو از مواد انفجاری و انتحاری داخل میشن در قسمت دروازه ورودی پنشیر که به نام دالانسنگ.
و امروز اول می و روز اول می سومین سالگرد کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده می باشد. در حالی که از مرگ بن لادن 3 سال می گذرد، مقامات افغانستان این شبکه را هنوز هم یک تهدید به افغانستان و جهان می پندارند. از سوی دیگر، گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا میگوید که جنوب آسیا هنوز هم خط مقدم مبارزه علیه تروریسم پنداشته می شود. گزارش از انکشافات اوضاع اوکراین هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه داستان هفتوار یک قریه و هزار صدا را می شنوید که به تعقیب آن همکارم جمشید حبیبزاده با مهمان خود در استودیوی کابل موضوع حلقه این هفته داستان را بررسی می کند. با ما باشید. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میپذیرد که برگزاری انتخابات در کشور باعث افزایش کشت کوکنار شده است. معین پالیسی این وزارت به رادیو آزادی گفت آنها بررسی‌های را در مورد افزایش کشت کوکنار در جریان سال 2014 آغاز کردند. اما یک مقام دیگر وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید کشت کوکنار در چندین ولایت که حتی قبلا صفر بود در ماه‌های اخیر خیلی افزایش یافته است. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
مصروفیت مقام‌های حکومتی و نیروهای امنیتی در پروسه انتخابات یکی از دلایل مهم افزایش کشت کوکنار در افغانستان دانسته می‌شود. این فصل برای کسانی که در مناطق مختلف افغانستان کوکنار کشت کردند، پرحاصل‌تر از سال‌های گذشته بوده است. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می‌گوید که در حال حاضر آنها بررسی‌هایی را در مورد افزایش کشت کوکنار در جریان امسال آغاز کردند. آرون رشید شیرزاد، معین پلیسی این وزارت، رادیو آزادی گفت شاید مصروفیت‌های نیروهای امنیتی افغان از دلایل مهم افزایش کشت کوکنار در افغانستان بوده باشد.
تمام نیروهای امنیتی مصروف انتخابات بودند که امنیت تامین شود و به این خاطر محو کشت کوکنار مصروفیتش بسیار زیاد کم بود و شاید پروسه محو کشت کوکنار هم ضرر دیده باشد.
در این میان یک مقام دیگر وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید کشت کوکنار در 11 ولایت کشور به صورت سرسام‌آور افزایش یافته است. این مقام که میخواهد از وی نام گرفتن نشود به رادیو آزادی گفت ولایت های مانند بلخ و قندوز از جمله مناطقی هستند که کشت کوکنار در آنجاها افزایش یافته است. اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد میگوید بر اساس تخمین آنها پارسال 209 هزار هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شدند که 36% افزایش را نسبت به سال 2012 نشان میدهد. در سال 2013 بیش از 6 هزار تن تریاک در افغانستان تولید شدند و تنها حدود 7 هزار هکتار زمین در این کشور تخریب گردیدند. اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد همچنان گفته امسال یعنی در 2014 شاید ارقام نسبت به پارسال هم بیشتر شود. آشیتا میتال سرپرست این اداره در کابل میگوید کوکنار بالای تمامی اقتصاد افغانستان تاثیرگذار است. به گفته وی در عدم موجودیت رشد اقتصادی قانونی، اقتصاد غیر قانونی کنترل نظام را به دست میگیرد. سازمان ملل متحد تخمین میکند که حدود 200 هزار خانواده در افغانستان مصروف تولید مواد مخدرند و این هم در حال است که حدود 1 میلیون تن در این کشور معتاد هستند. ایالات متحده آمریکا برای مبارزه با کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان بیش از 7.5 میلیارد دلار مصرف کرده، اما حالا برخی نظریه های مطرح می شوند که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان کشت کوکنار بیشتر از گذشته خواهد شد. افغانستان بزرگترین تولید کننده ای مواد مخدر در جهان است و گفته می شود که تقریبا 90% مواد مخدر جهان در این کشور تولید می شود.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
منابع مسئول در ولایت پنجشیر میگویند در حمله انتحاری شام روز گذشته در این ولایت 13 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند که اکثر قربانیان این رویداد افراد ملکی اند. احمد حنایش از پنجشیر گزارش میدهد.
شام روز پنجشنبه یک موتر مملو از مواد منفجره که میخواست خود را به مرکز ولایت پنجشیر برساند، به هنگام تلاشی یا بازرسی نیروهای امنیتی انتحار کننده دست به انفجار زد. با گفته مسئولین و شاهدان عینی، اکثر قربانیان این رویداد افراد ملکی اند. عبدالرحمن کبیری والی پنجشیر که در محل حادثه در منطقه دالانسنگ دروازه این ولایت حضور یافته بود، به رادیو آزادی گفت:
یک موتر مملو از مواد انفجاری و انتحاری داخل میشن در قسمت دروازه ورودی پنجشیر که به نام دالانسنگ است. در اینجا از طرف نیروهای پلیس و نیروهای امنیت باز استاد میشن به خاطر بازرسی و پرسان افشا میشن، خود انفجار میتن. زمانی که انفجار میتن 6-7 نفر اینجا کارگر بود که کار میکرد، اونا شهید شده. 4 تا پلیس، 1 نفرم از امنیت ملی کارمند ما اینجا شهید شده و متبقی مردم بیچاره و مظلومی که میرفتن به خانه هایشون اونا زخمی شدن. تقریبا 20-30 نفر ما
مسئولیت این حمله انتحاری را طالبان مسلح به عهده گرفتند. والی پنجشیر همچنان میگوید حملات انتحاری در ولایت پنجشیر از آن سوی مرزهای افغانستان سازماندهی می شود.
این حمله انتحاری معلوم است که انتحاری در کجا سازماندهی میشه، از کجا میاد، به هم اگه معلوم است از اون طرف مرزهای افغانستان و اینا مستقیما به خاطر اینکه پنجشیر یک جای امن است همین جهت هدف قرار دادن.
در جریان سالهای اخیر که پنجشیر امن‌ترین ولایت افغانستان شمرده میشد، اکنون شاهد 3 حمله انتحاری بوده که قبل از این حمله در دروازه ولایت پنجشیر 7 تن از حمله کنندگان با ساختمان این ولایت در اواسط سال گذشته حملات تهاجمی انتحاری را اجرا کرده بودند که از حملات بی سابقه در پنجشیر خوانده میشد.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
امروز جمعه 2 می میلادی مصادف با 3 سالگرد کشته شدن اسامه بن لادن بنیانگذار شبکه تروریستی القاعده است. اسامه بن لادن در همین روز در سال 2011 در عملیات نیروهای خاص آمریکایی در منطقه ایبت‌آباد پاکستان کشته شد. از مرگ بن لادن 3 سال گذشت، اما مقامات افغان میگویند که هنوز هم موجودیت این شبکه به افغانستان و جهان یک تهدید می باشد. همکارم جوبین احمدی گزارش را در مورد کشته شدن اسامه بن لادن و عواقب آن تهیه کرده که با هم یک جا می شنویم.
با آن که از کشته شدن اسامه بن لادن بنیادگذار شبکه القاعده 3 سال گذشته است، اما وزارت داخلی افغانستان میگوید پاکستان تا کنون وضاحت نداده است که چرا در خاکش به بن لادن پناه داده بود. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید که کشته شدن بن لادن به شبکه القاعده یک ضربه بود، اما به گفته وی با آن هم در حال حاضر اعضای این شبکه در افغانستان و منطقه فعالیت دارند. آقای صدیقی در صحبت با رادیو زدی گفت پاکستان باید به جهان و افغانستان وضاحت بدهد که چرا در یک مکان امن نزدیک به اسلام آباد به بن لادن پناه داده بود.
کشته شدن اسامه بن لادن به یه شک نیست که ضربه بزرگ به گروه های توریستی مثل القاعده محسوب میشه. اما متاسفانه تا به حال حکومت پاکستان این وضاحت نه به دنیا دادن و نه هم به مردم افغانستان که چگونه بزرگترین رهبر یک شبکه بزرگ توریستی در پاکستان در یک فضای امن زندگی کرده و بدون شک در تمام حمله ها توطئه ها علیه مردم افغانستان ثبات و آرامی افغانستان اینا دخیل بودند.
پاکستان قبل از این همواره گفته است که در مبارزه بر ضد تروریسم در افغانستان همکار است، اما پس از کشته شدن بن لادن در این کشور تردیدها در مورد صداقت پاکستان در این خصوص به وجود آمد. اسامه بن لادن بنیادگذار شبکه القاعده به تاریخ دوم ماه می سال 2011 در عملیات نیروهای خاص آمریکایی در منطقه ابت آباد در نزدیک شهر اسلام آباد پاکستان کشته شد. پس از کشته شدن بن لادن، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم در سخنرانی به مردمش از کشته شدن وی خبر داد و بن لادن را قاتل هزاران فرد بی‌گناه خواند.
Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Go, 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 go. And a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women and children.
در این حال ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که اعضای شبکه القاعده در بخشی از این کشور فعالیت دارد و از گروه طالبان و شبکه حقانی حمایت میکند. یک منبع معتبر ریاست امنیت ملی که خواسته نامی از وی گرفته نشود بر رادیو زدی گفت که القاعده افراد طالبان را برای انجام حملات انتحاری و ساختن مواد انفجاری آموزش میدهد. ریاست امنیتی ملی نگفته است که در حال حاضر کی رهبری شبکه القاعده را به دوش دارد، اما میگوید که تا حالا لانه های این شبکه در وزیرستان شمالی و جنوبی پاکستان موجود است. وزارت دفاع افغانستان و نیروهای ایسف از صحبت در این مورد خودداری کردند. پس از آن که در 11 سپتامبر سال 2001 القاعده بر مراکز تجارت جهانی امریکا حمله کرد و حدود 3000 امریکایی در این حادثه کشته شدند، امریکا برای از بین بردن این شبکه به افغانستان آمد. با آمدن امریکا در افغانستان رژیم 5 ساله طالبان در این کشور سقوط کرد و در کنفرانس بن برای تشکیل حکومت موقت افغانستان یک سلسله نشست‌ها برگزار کردید. پس از 10 سال تلاش‌ها و جنگ آمریکا در افغانستان، اسامه بن لادن در ابت آباد پاکستان دریافت شد و در خانه‌اش کشته شد. بن لادن پس از آن یک فرد مهم برای آمریکایی‌ها بود که در فوریه 1998 با صدور یک فتوا گفت کشتن آمریکایی‌ها، یهودها و حتی حامیان آنها مسئولیت مسلمانان است. پس از این فتوا بر سفارت‌های آمریکا در کینیا و تانزانیا یک سلسله حملات صورت گرفت که در آن حدود 200 تن کشته شد و حدود 5000 تن زخمی شدند. پس از این حملات آمریکا اسامه بن لادن را در لیست سیاه شامل ساخت و میلیون‌ها دلار انعام به خاطر گرفتاریش تعیین کرد. برخی از آگاهان سیاسی می‌گویند القاعده با کشته شدن بن لادن ضعیف نشد، بلکه بمب‌های این گروه را ناتوان ساخت که توسط تیارات بی پیلوت به طور مداوم صورت گرفت. احمد سعیدی هم به این نظر است.
در کشتن اسامه بن لادن القاعده ضعیف نشد، اما به اثر بمباردمان تیارات بی سرنشین القاعده قوت و نیرومندی را که در دوران اسامه داشت حال ندار، یعنی ضعیف شده.
با کشته شدن بن لادن در پاکستان، حکومت افغانستان از امریکا و جامعه جهانی خواست که عملیات نیروهای خارجی از قریه ها و دهات افغانستان بلانه های اصلی القاعده و مخالفان مسلح صورت گیرد، اما مقامات آمریکایی به این گفته های رئیس جمهور کرزی توجه نکردند و همکنون نیز در قریه ها و دهات افغانستان عملیات می کنند که منجر به کشته شدن افراد ملکی در آن می شود. اما گفته می شود با وجود حضور 13 ساله آمریکا در افغانستان و مبارزه این کشور علیه تروریسم، در حال حاضر هم افغان‌ها از امنیت و ثبات برخوردار نیستند. هرچند امریکا و متحدینش مبارزه خود را علیه مخالفان مسلح در افغانستان موفق می‌دانند، اما برخی از کارشناسان می‌گویند که این جنگ بی‌ثمر است، زیرا لانه‌های اصلی مخالفان در خارج از سرحدات این کشور قرار دارد.
گزارش مفصل همکارم جوبین احمدی را درباره سالروز کشته شدن اسامه بن لادن، رهبر و بنیانگذار شبکه تروریستی القاعده می‌شنیدید. ساعت 9:19 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت اقتصاد افغانستان ادعای مبنی بر فعالیت سیاسی و استخباراتی برخی از مؤسسات امدادرسان بین المللی در افغانستان را بی اساس میخواند. این اظهارات در پیوند به شک و تردید برخی از اعضای مشران و جرگه که خواهان متوقف شدن فعالیت مؤسسات خیریه ایرانی در افغانستان شدند صورت می گیرد. برخی از سناتوران افغان تردید دارند که گویا مسئولان این مؤسسات به جای کمک به مردم فعالیت‌های استخباراتی انجام می‌دهند. ویدا برکی گزارش مفصلی دارد.
در حالی که شماره از افغان‌ها نسبت به فعالیت مؤسسات و ادارات بین‌المللی در 12 سال گذشته در این کشور دیده مثبت داشتند، اما از نظر برخی دیگر نحوه کارکرد و فعالیت این نهادها در خصوص بازسازی و رشد اقتصادی چندان مؤثریت نداشته است. چند پیش برخی از اعضای مشران و جرگه افغانستان از حکومت خواستند تا فعالیت‌های مؤسسات خیریه ایرانی را در این کشور متوقف سازند. این سناتوران اظهار تردید کردند که گویا مسئولان این مؤسسات به جای کمک به مردم فعالیت‌های استخباراتی را در افغانستان انجام می‌دهند. وزارت اقتصاد افغانستان این ادعاها را بی اساس خوانده می‌گوید که بر کارکرد این نهادها نظارت کامل دارند. هاشم بصیرت رئیس مؤسسات در وزارت اقتصاد در صحبت با رادیو آزادی روی نقش مؤسسات غیر حکومتی در عرضه خدمات عامه تاکید کرده گفت که در صورت اثبات چنین چیز جواز فعالیت این مؤسسات منحل خواهد شد.
نه تنها ما در درگیری‌های فرقه‌ای و نژادی و مذهبی و گپا اینجا را اجازه نمی‌دهیم. داشا که یک مؤسسه میاد یک کار میکنه باز ما بشیم دست در علاشه و اینا را بگیم که شما کار کردن ما با این کار تن غرض نداریم. کسایی که ادعای از این گپا میکنن استاد خدا برای مراجع زیره بتن بعدا وقتی که فیصله میشن ما وظیفه زیره داریم که اینا را بگیم که دیگر پناهتان به خدا.
گفته می شود برخی از اعضای مشران و جرگه افغانستان در عکس العمل به تداوم اعدام افغانها در آن کشور بر نحوه کارکرد مؤسسات ایرانی انتقاد کردند. اما محمد داوود حساس یکی از سناتوران مدعی است که مؤسسات ایرانی بیشتر به هدف انجام فعالیت های استخباراتی در افغانستان فعالیت دارند.
چند وقت پیش در پلیس اخته یا بنام کمک را توضیح میکرد مردم محل در پارلمان آمد که یک تبلیغ بنام سنی و شویه و شروع کرده بود. ما میگیم کمک از یک کلکی کمک استخباراتی است.
اما وارد شدن اتهامات مبنی بر فعالیت های استخباراتی از سوی مشران جرگه افغانستان را مسئولان این مؤسسات رد میکنند. محمد علی وفا مسئول بخش خودکفایی کمیته امداد امام خمینی در کابل گفت که فعالیت این مؤسسات تنها در بخش ارائه خدمات به خانواده های بی سرپرست افغان محدود است. آقای وفا بر رادیو آزادی گفت که به شمول کابل در 3 ولایت افغانستان برای 4500 خانواده بی سرپرست ماهانه کمک صورت میگیرد.
نهاد ما چی در کشورهای دیگه و چی در افغانستان هیچ گونه فعالیت ندارن، صرف موضوع خیریه است. دروازه کمیته برای همه باز است، در هر وقت هر کسی میتونن راحت بن و امداد بیرون کنن.
بر بنیاد معلومات وزارت اقتصاد افغانستان در حال حاضر نزدیک به 2000 مؤسسه امدادرسان داخلی و بین‌المللی در افغانستان فعالیت دارد که از این میان بیش از 270 مؤسسه خارجی می باشد. فعالیت های این انجوها عمدتاً در بخش های صحت، معارف، زراعت، ظرفیت سازی، ارائه خدمات اجتماعی، تربیه کادرهای مسلکی و سایر بخش ها متمرکز است. وزارت اقتصاد افغانستان می گوید که بر اساس قانون انجوها هر انجو مکلف است در هر 6 ماه گزارش کاری و در آخر هر سال گزارش مالی خود را به این وزارت ارائه نمایند. با گفته مسئولان در این وزارت در سال 1392 فعالیت 130 مؤسسه بین‌المللی و 1500 انجوی داخلی به دلیل تخطی از قانون منحل گردید. رمضان بشردوست وزیر سابق اقتصاد و یک عضو ولسی جرگه افغانستان که قبلا نیز بر عدم مصریت فعالیت بیشتر مؤسسات بین‌المللی در افغانستان اعتراض داشت، یک بار دیگر تاثیرات این مؤسسات را در زمینه رشد اقتصاد افغانستان ناچیز می‌خواند.
کمک‌هایی که از جامعه بین‌المللی اینجوها می‌گیرند 70%ش مصارف داخلی خودشان می‌شود. هیچ گونه ممکن نیست که در شرایط فعلی جلوی این گونه اقدامات گرفته شود. زمانی ممکن است که واقعا تغییرات عمده هم در دید مقامات حکومتی افغانستان به وجود بیاد و هم در دید مقامات جامعه بین المللی.
با این همه مسئولان کمیته بین المللی سویدن در افغانستان میگویند که این مؤسسه از آغاز فعالیتش تا کنون در عرصه خدمات عامه و بشردوستانه نقش موثری داشتند. دیمیتری تودوروویچ رئیس کمیته سویدن در افغانستان بر رادیو آزادی گفت که در سالهای گذشته افغانها به شکل مستقیم یا غیر مستقیم از مزایای فعالیت این مؤسسات مستفید شدند.
Our course concerned about effectiveness and efficiency of spending funds.
تمویل کنندگان ما در بخش انکشاف افغانستان از روی همکاری دنبال تاثیرات مثبت مصرف بودجه و پول هستند. 99% کارمندان ما را افغان ها تشکیل می دهند. فعالیت ما تاثیر خوب و عمیق داشته است. از نزدیک بر فعالیت های خود نظارت داریم. ما تلاش نهایی خود را برای کار خوب به خرج می دهیم. هرچند یک سلسله مشکلات موجود است، اما باید بگویم که از نحوه مصرف بودجه و کارهای خود رضایت داریم.
کارشناسان افغان میگویند که عدم نظارت از عملکرد و فعالیت مؤسسات غیر دولتی باعث بروز تخطی از سوی برخی مؤسسات میگردد. این آگاهان به ضرورت حضور و نقش این مؤسسات در کشور تاکید کرده میگویند که حکومت باید سیستم پروژه های ارتقای ظرفیت را در چوکات استراتژی ملی طرح و تقویت نماید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
جنوب آسیا هنوز هم خط اول جنگ در برابر تروریسم است. این موضوع در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا آمده است. در این گزارش گفته شده که هرچند شبکه القاعده سخت ضربه خورده، ولی هنوز هم با سازمان‌های تروریستی در منطقه و بیرون از منطقه ارتباط دارد. مصطفی صدیقی این موضوع را دنبال کرده و گزارش مفصلی دارد که با هم می‌شنویم.
با اساس یک گزارش جدید وزارت خارجه آمریکا، آسیای جنوبی هنوز هم خط اول جنگ در برابر تروریسم است. در این گزارش آمده است که شبکه القاعده در حدود 13 سال گذشته در افغانستان و پاکستان سخت ضربه خورده است. اسامه بن لادن رهبر القاعده در دوم ماه می سال 2011 میلادی در شهر ایبت‌آباد پاکستان از سوی نیروهای خاص آمریکایی کشته شد و شمار دیگر از رهبران این شبکه هم در حمله های طیاره‌های بی پیلوت در مناطق قبایلی کشته شدند. اما به گفته وزارت خارجه آمریکا، شبکه القاعده هنوز هم در منطقه پناهگاه‌های امن دارد و در بیرون از جنوب آسیا هم با گروه‌های پشتیبان خود در ارتباط است. به اساس این گزارش جدید، شبکه القاعده با شماره از سازمان‌های تروریستی مثل تحریک طالبان پاکستان و شبکه حقانی ارتباط دارد و همچنین در آسیای مرکزی با تحریک اسلامی ازبکستان و اتحاد جهاد اسلامی در ارتباط است. در ادامه گزارش آمده است که این دو گروه آسیای میانه‌ای در بیرون از منطقه نیز بسیار فعال هستند. دریافت‌های وزارت خارجه آمریکا نشان می‌دهند که شمار زیاد از اعضای تحریک اسلامی ازبکستان در مناطق قبایلی پاکستان مستقرند و در عملیات‌ها در برابر نیروهای افغان خارجی در داخل افغانستان نیز دست دارند. در گزارش سال 2013 وزارت خارجه آمریکا همچنین آمده است که ایالات متحده نیروهای افغان را آموزش و مشوره داده و آنان را یاری رسانده است و نیروهای افغان در کنار نیروهای آمریکایی در برابر تروریستان در سال روان عملیات اجرا کردند. در گزارش سال 2013 وزارت خارجه آمریکا همچنین آمده که ایالات متحده نیروهای افغان را آموزش و مشوره داده و آنان را یاری رسانده است و نیروهای افغان در کنار نیروهای آمریکایی در برابر شورشیان در سال روان عملیات اجرا کردند. در گزارش این موضوع هم بیان شده که شورشیان در سال 2013 میلادی در افغانستان از مواد انفجاری بسیار استفاده کردند و بسیاری از این حمله ها در جنوب و شرق افغانستان انجام شدند که البته شمار از این گونه حمله ها در کابل هم رخ دادند.
مصطفی صدیقی مرور داشت به گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره تروریسم. حدود 300 تن از حامیان روسیه دیروز در شهر دونیتسک اوکراین بالای ساختمان لوی سارانولی این شهر حمله کردند. گروه های جدای طلب حامی روسیه علیه پلیس ضد شورش از چوب و سنگ استفاده نمودند. پلیس هم در مقابل با گاز اشکاور و بمهای بیهوش کننده متواصل شد. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
سه شهر در شرق اوکراین شاهد نارامی و اشغال ساختمان‌های دولتی بودند: دونتسک، لوهانسک و کراسنا آرمسک. درگیری‌های دونتسک زمان آغاز شد که چند صد تن در حالی که بیرق‌های محلی را با خود حمل می‌کردند، اقدام بر راهپیمایی کردند. جمهوریت ملی دونتسک جنبش است که خواهان استقلال از حکومت مرکزی اوکراین است و می‌خواهد با روسیه یکجا شود. حمله کننده ها نخست دیروز بیرق های اوکراین را پایین آوردند، سپس آن را با آتش کشیدند و بیرق خود را در ساختمان لوی سورنولی شهر دونتسک نصب کردند. تصاویر تلویزیونی قانونی نشان می‌دهند که پلیس این ساختمان را ترک می‌کند. خبرگزاری یونیون اوکراین گزارش می‌دهد که در حمله بالای ساختمان لوتران‌والی دونتسک حداقل 15 تن زخمی شدند. با گفته خبرگزاری، شمار از افراد در نتیجه تیراندازی زخم برداشتند. دونتسک مرکز حمایت از ویکتور یونوکوویچ رئیس جمهور سابق اوکراین که در ماه فوریه در نتیجه اعتراض‌های ضد حکومتی از قدرت کنار رفت، به حساب می‌آید. در شهر لوهانسک در شرق اوکراین هم شمار از جدایی طلبان حامی روسیه استدیوی یک شبکه تلویزیونی را اشغال کردند و بجای نشرات تلویزیون ملی اوکراین و پخش برنامه‌های تلویزیون دولتی روسیه یعنی روسیه 24 آغاز کردند. تظاهرکننده‌های طرفدار روسیه در این شهر هم ساختمان‌های دولتی، دفتر لوتران‌وال، مرکز اصلی پلیس و مرکز تلویزیون محلی را به روز سه‌شنبه اشغال کردند. ولاری بولوتوف که خود را والی مردم اعلان کرده است، دیروز گفت که حامیان وی ساختمان‌های بیشتر دولتی را اشغال نخواهند کرد. در یک تحول دیگر، حدود 100 تن از طرفداران روسیه مرکز پلیس را در شهر کراسنوآرمسک در شرق اوکراین تصرف کردند. این تحولات در حال است که سرپرست ریاست جمهوری اوکراین فرمان را امضا کرد که بر اساس آن خدمت سربازی جبری می شود. الکساندر تورچینو فرمان عسکری جبری را در اول ماه می امضا کرد که از همان لحظه قابل اجراست. او در یک اعلامیه به روز پنجشنبه گفت با توجه به خرابی وضعیت در شرق و جنوب اوکراین این اقدام ضروری بود.
همکارم جاوید نعیمی از انکشافات بحران اوکراین گزارش می‌داد. ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در نیم ساعت باقی مانده برنامه، پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا را می‌شنوید که به تعقیب آن همکارم جمشید حبیب‌زاده موضوع داستان این حلقه را با مهمان خود در استودیوی کابل بررسی می‌کند. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهم‌ترین اخبار ساعت. شمار تلفات حمله انتحاری دیروز در ولایت پنجشیر به 13 تن رسید. مقامات ولایت خوست میگویند 4 پلیس در نتیجه یک حمله شورشان طالب در این ولایت کشته شدند. وزارت مالیه امریکا یک تبعی افغانستان را به حیث یک قاچاقبر بین المللی معرفی کرد. بازی میان تیم‌های کرکت افغانستان و امارات عربی متحد در کوالالامپور جریان دارد. تیم افغانستان در 46 اوور با از دست دادن 5 بازیکن 249 رنز ثبت کرده است. کمیته ملی المپیک افغانستان دیروز در یک رأی‌گیری رئیس جدید خود را انتخاب کرد. بیش از 20 تن از فعالان حقوق کارگران که صبح دیروز در ایران بازداشت شده بودند در پایان روز رها شدند. و سرپرست ریاست جمهوری اوکراین فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن خدمت عسکری در این کشور اجباری می شود.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز، السلام علیکم. در قسمت گذشته درامه شنیدین که دلاور خان میخواست با گفتن یک سلسله حرف ها گوش های ملک ستار را پر کند تا نسیم و ذوالفقار را از جمیل و دیگر جوانان قریه جدا بسازد. بیاین در این قسمت درامه بشنویم که اکرم خان و ملک ستار درباره چی با هم صحبت میکنند.
اکرم خان، اونم ملک ستارم اومد.
ای بچه، بیایی بوره کتید ببر.
خوبه نسل.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. ماندنش ملک ستار.
ماندن باشی.
خیلی بیدیم. تو که مر اینجا خواستی نه؟
ملک ستار، ما خوریشه فساد معلوم میکنیم. نه سر شما تومت میکنیم و نه تومت سر خود قبول میکنیم.
چی میکنی اکرم خان؟
مقصد اکرم خانی است که انتخابات در قریه ما بسیار شفاف بود، مثل همیه و دریا صاف و پاک.
در قریه ما مردم بسیار با شوق و ذوق رای دادن، چطور میتونن که تقلب کنن؟ و دیگه در بین ایقه مردم تقلب شده نمیتونن.
خیی آوازه را کی انداخته؟ مردم قریه ما به این باور هستند که صندوقهای مرکزی رای دید قریه شما تبدیل شدند.
اوه، هر کسی که تو فکر میکنن همون نفرها را نشان بتین. ما خوشون ایدیم که جمیل و سعید از طرف شو صندوقها را از ورقهای رای دیدی پر کردن.
ای نه، میگه بگیرش که نگیرید.
اکرم خان، خنده نکو. کسی که ایگه پزده اون نفرها معلوم است.
خیم اون نفر را به ما هم نشان بتین که ما هم بشناسیمش.
سلطان، دلاور پیش ملک ستار آمده بود. این گپا را حتماً هم او گفته باشه.
آه اکرم خان، هر گپی که در بین خودتان میشه ما را در اون گپ دخیل نسازین.
ملک ستار، این مشکل کل ماست و باید کل ما یک جای برش یک رای حل پیدا کنیم.
اکرم خان، این مشکل فقط یک رای حل داره و هم در قریه خود شماست. بین خود جور بین، نه در پشت سر ما گپ بزنین و نه در پشت سر خود.
حال ما مطمئن هستم که تقلب و تقلب بازی در قریه ما نشده.
ملک صاحب، شما میگین که در قریه تان تقلب نشده و ما هم
خیچی بگویه؟ ایره بگویه که یه آوازی دروغ است.
حال خوشاید یک آوازه باشه، اگم تا آخر آوازه نمیمانه. یک مشکل کلان جور خواد شد.
او چطور؟
ذوالفقار میگه که جمیل میخواه از قریه ما شکایت کنه و اگه شکایت کنه و این رسوایی را به نام قریه ما بکنه، بازو وقتی گپ آسانی حل نخواد شد.
نه ملک صاحب، جمیل اجازه نمیتیم که بین دو قریه جنجال بندازه. و دیگه ای که وقت شکایت های انتخاباتی هم تیر شده، کسی شکایت کرده نمیتونه.
گپ مربوط اجازه دادن شما نمیشه اکرم خان. به خاطر کاری که نشده باشه از او کار چطور شکایت کرده میتونه؟ این گپ با گوشای باز بشنوین که اگه سر ما تهمت کنین، این تهمتتان به جواب نخواد ماند.
زرلشت بچیم، بگی گلی را بخو که درد سرت یکم آرام شوه.
نه مادر، او روز که پیش دکتر رفته بودم برم گفت که زن حامله بدون هدایت دکتر باید هر دوا را نخوره.
ای خو گلی سردردیز بچیم، ای چی نسخات داشت؟
هر گلی که باشه دواز دیگه نمیخورم، حال خوب است مادر.
نفهمیدی که چرا ای توشیدی بچیم؟
به خاطر جمیل کم تشویش کردم. مادر، جمیل زیاد پشت هر گپ میگرده و باز هر کس برش هر چی میگن.
بچیم، جمیل مرد است دیگه، به کارهای مردا غرض نگی و ناخت تشویش نکو.
چطور تشویش نکنم مادر؟ او روز پدرش همه قصرش گپ زد که شاید در تمام عمرش از پدر خود دقیقه گپ نشونیده باشه.
اکرم خان کاکای تام سر جمیل بسیار قار است.
خان کاکا با مامانوابم گفته بود که جمیل زیاد پشت گپای کلان میگرده.
دیگه باید هم سرش قار شوه. اکرم خان خدا میدانه که چقدر گوشای نواب پر کرده باشه.
او تو نگوین، اونا هرچی میگن به فایده جمیل میگن و خیرش هم میخواین.
خوب خیرش هم میخواین. ما بیادر خود خوب میشناسم، فقط یک دو گفت که برش بگویی داسمانا بالا میشه.
دیگه به تبدیل کردن صندوقای رای اقدر روز شده که حال ماما نواب سر جمیل و سعید شک میکنه.
نگفتی چطور سرشان شک میکنه؟
میگه تا که شمال نباشه درخت شور نمیخوره. حتما خو کدام گپه هست، اگر نه کسو خاموت و پشت کسی گپ نمیزنه.
باز جمیل چیزام نگفت؟
چی میگفت؟ بیچاره بیخی حک و پک مانده بود.
خی تو بگو دخترم، جمیل چی کنه؟ ای گپ همه تو دا میدان بانه و خودش بره؟
ما هم نمیفهمم مادر که جمیل چی کنه. مگه ما فکر میکنم که اگه گپ پدر خدا قبول کنه خوب خواد شد.
ما میگم که خداوند آدم فریبکار روز خوبی نده. هرچه تو که میشه جمیل باید این لکه فریبکاری را از خود دور کنه.
مادر، ای داغ چطور پاک شوه؟ کلانای قریه مثل یک طفل امرایش رویه میکنن و هیچ گپش نمیشنون.
هی این کلانا را هم خدا انصاف بده که خوب و خراب یک رقم میبینن.
مادر، جنگل که سوخت خوشکتر هر دوش میسوزه. خدا نخواسته سر جمیل کدام گپ نبیایه.
بچیم، جمیل تو یک راه را پیدا کنه که خیر همه و خیر خودش باشه. اما جمیل هم شناسم که یک بچه خیر خواست، خیر همه گیره میخواه.
جمیل خوب خاطر خوبی مردم قا کوشش میکنه.
بی دخترم، ما خبر شدیم که مردم قریه بالام از جمیل خفه هستن، به خاطر که جمیل میخواه که به خلاف اونا شکایت کنه.
دیگه مادر، اکرم خان کاکام خوازمی خاطر سر جمیل قار است.
بچیم، این رفت آمد بین هر دو قریه چطور خواد شد؟
نسیم؟ اون نفر جمیل نیست؟ کیره میگی ذوالفقار؟
او را میدم که در نزدیک زمین های اکرم خان دل زده رویست، یک کم تیز تیز بیاین که از پیش ما نره.
خو حال اکه تبرت میتون جمیل، در پشت کسی گب زدن همه تموف نیست که تو فکر کنی.
متوجه باش که نبتی چاف کن در چاست
قهار. ما به جمع کردن پیش جمیل نامدیم، بلکه ما به جمیل یک خبر خوش داریم که او آدم را پیدا کردیم که گفته در انتخابات تقلب شده.
آقار بیادر، جمیل کدام کار خراب نکرده، او خب فقط میخواست حقیقت را معلوم کنه.
آه خب حقیقت را معلوم کرد، به عوض پیدا کردن حقیقت سر ما تومد کرد.
ای لعنت به کار بد شیطان، ما هم اول همی قسم فکر کرده بودیم که سر ما تومد شده، از همی خاطر پای پشتان لچ کرده بودیم.
میگن شر بخیزه که خیر ما باشه،
تومت دقلوب خو سر ما کرد، دیگه دیگه چی خیر ما خواد بود؟
او خود تومت نکده بود قهات، دیگه پا کدام آدم دیگه گفته بود. هنوز جمیل باعث ای شد که ما واقعیت بفهمیم.
اوف این خوب شد، با گب گب را سر ما کتا شد، این رسیدیم بخیر.
سلام جمیل، با او طرف جوی تیر شد یا توی طرف میایی؟
چرا شما ای طرف بین؟ باش که همی بیل در درخ استاد کنم، ما میایم پیشتان. مونده نباشین جوانا، خوش آمدین.
زنده باشی جمیل جا.
جمیل؟ تو کمرت بسته کردی که خوب پخته دیقان باشی.
تو چی فکر میکنی؟ خیلی دیقان نیستم چطور؟
نام خدا دیقان هستی، مگم دیقان باسواد، از امی کاشتن نانا که دلب جوی کاشتی معلوم میشه.
ذوالفقار، نانا خو زیاد او کار داره از این خاطر. خو خیلی چطور که یاد ما کردیم؟
جمیل، او گفت را که تو شروع کرده بودی، میخواییم که در ختمش کتت کمک کنه.
خو خیلی شما میخواییم که تقلب کارای انتخابات پیدا کنین؟
تما خواستن نی جمیل، کوشش هم کردیم و نفرش هم پیدا کردیم، حالی ببینیم که ایگه حقیقت هم داره یا تنه یا گوازه است.
خو اول خو برای میره بگوین که او کی است و عمره چطور پیدا کردیم. سر ما خو زیاد اومد کردی جمیل، حال باشه تو خوشحال شدی.
دانه تو خواهید در اختیارت نیست قهار، یک در قاران بوده نمیتونی.
خیر نسیم جون حوصله کو، ذوالفقار حال اون نفر خودش هست.
آه جمیل، عجله کو که یک دفعه نگریز از پیش ما.
خیلی منتظر چی هستین؟ بیاین که برم و ببینیم که تقلب کار کی هست.
یک دقیقه خداداد هم مجستادت. خداداد تو رو میگم، حالا بیا بده و زود کو.
باید زود به پدرم خبر خوش بود، بسیار با تشویش بود. اوهو این دروازه ویلی هم مثل که بسته باشه.
اسلام بچم خیریتی خواست، چرا تو میدوی؟
پدر
خود بگو چی گپ هست، بسیار وقت میشه که گوشایم گپ خوش نشدی.
پدر امو نفر.
کدام نفر؟ گپ دراز نکو بچیم.
امو گپ که میگفتن.
کدام گپ میگی؟ در قریه ما خوب بعد از انتخابات بسیار گپ ها شده.
امو را که میگفتن که هاشم خان صندوقای رای تبدیل کرده.
خب او کی هست و چی گپ شده؟
او را ذوالفقارشان از او قریه در گپ ادا کردن.
یارم من میگم اسلام جان براستی که یک خبری خوبه برای ما آوردی، خیر ببینی بچه.
جمیل خدا دادشان هم رفتن که اون نفر را ببینن.
جمیلشان هم رفت؟ خب شاید به این خاطر رفته باشن که اون نفر یا پوت کنن یا گپ یادش بدن.
پدر چی گفتی؟ تو نمیدی؟
نه اصلا بچه من نمیرم، بجای من تو برو.
ما برم؟
آه بچه تو برو و میفهمی که چی باید بکنی؟
آه از او پرسان میکنم که چرا یوازه را انداخته.
بسیار بچه خوب هستی، مگم یگان سادگی داری بچه، پشتای تو سوالا نگر.
خیلی چی کنم؟
بی بچه اونجا که رفتی کوشش کو که بفهمی که جمیلشان به او بچه چی میگه و کلش در مغزت ثبت کو، باز با ما بیار و با ما بشنوانش. فهمیدی بچه؟
آه فهمیدم پدر جان.
بی اصلا بچه متوجه باشه که دو کار بکنی، یک خوب همی قسم عجله که اینجا آمدی، اما تو با عجله اونجا برو. اگر جمیلشان نرسیده بود تو کوشش کو که همراه از او یک جای بری.
خود اگه؟
تمام گپا را در فکرت بگیری و با اشاره چشم اونا متوجه باش.
خوب پدر.
ایران فکرت بگیری که کسی خود کوشش نمی کنه دو بچه را فرار بته.
خوب سعید پدر.
بیبی اصلا بچیم که جمیلشان او را گپ یاد نته.
شنونده های عزیز سلام و صبحتان بخیر. شما قسمت 45 درامه قریه هزار صدا را از رادیو آزادی شنیدین. امروز درباره موضوع همین قسمت درامه که به شناسایی تقلب کاران، آن هم پس از ختم میعاد ثبت شکایت انتخاباتی در کمیسیون شکایت انتخاباتی اختصاص یافته بود، با شنوندگان رادیو آزادی بحث و گفتگو میکنیم. شما میتونین که با ما نظریات و پیشنهاداتتان را در این باره شریک بسازین. لطفاً به شماره های 0799-20-3540 و 0700-822-2755 تماس بگیرین. در دقایق اخیر برنامه مصاحبه را که دقایق قبل در همین ارتباط با محمد نعیم نظری رئیس مؤسسه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان انجام داده ام خواهید شنید. من جمشید بیبزاده با همکارم رامین کاکر در بخش تخنیک با شما هستیم. منتظر تماس های شما میمانیم. از شما خواهیم پرسید که آیا جستجو و دریافت تقلب کاران و آنهایی که بناحق شایعات را در بین مردم پخش می کردن، آن هم پس از ختم زمان ثبت شکایت در کمیسیون شکایت انتخاباتی، کدام نتیجه مثبت در قبال خواهد داشت یا نه؟ شنوندگان عزیز، اگر می خواهیم که نظریاتتان درباره درامه قریه هزار صدا با ما شریک بسازین، پس میتونین که به شماره پیامگیر ما 0796-06-1 به تماس شده و پیام خود ثبت کنین. همچنان مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات میتونن که پیام های کتبی خود درباره درامه قریه هزار صدا به 818 بفرستن. باز هم شماره ها را تکرار میکنم: 0799-20-3540 و 0700-822-2755. همین لحظه یکی از باشندهای کشور به نام حشمت الله از کابل با خود داریم. حشمت جان سلام.
سلام علیکم.
هیچ مشکل نیست، لطفا بگوین که شما هم اطوری چیز را دریافت کردین که تعداد از افراد در تقلب دست داشته باشه و شما خواسته باشین تا شکایت را در این مورد درج کمیسیون بکنین و زمان هم گذشته، چی باید شود در همچون صورت؟ چی کردین شما؟
غرور انتخابات و درخ انتخابات و در زنان و در دیر خسته و انتخابات و بدر که در دوام پراب در نالی فیشتر او در هر ولایت گره دو دو ولایت بدر ایلان اوله.
بله، شما در دور اول انتخابات اشتراک کردین، اگر احتمالا انتخابات به دور دوم بروه همچنان اشتراک میکنین ها؟
دوام انتخابات رو دیر در غلی وصل کردیخته خبری.
خب تشکر از شما. چی میخواین از کمیسیون ها، از نیروهای امنیتی، اونا چی باید بکنن تا ای که جلو همی چیزایی را که شما اشاره کردین گرفته شوه؟
در کمیسیون خدا وان زنه در کمیسیون مصر شم در در سما اقلابات لانه نگی برای در نگی استفاده او چی او دخل نور مامورین در آسی.
مشورتان چی است؟ چگونه میشه که یک انتخابات شفاف داشته باشیم در حالی که مسئولین کمیسیون انتخابات از اردو کمیسیون بارها گفتن که تلاش نهایی خود برای برگزاری یک انتخابات شفاف انجام میدن، همچنان نیروهای امنیتی تعهد کردن که تامین امنیت به گونه درست میگیرن، شما چه مشوره شما چی هست؟ چگونه باید دور دوم برگزار شود تا اینکه تقلب صورت نگیره؟
خواهیم که دو مرد انتخابات نگی او که در چیزی در خود دیر مصرف واری میلانا مصرف دیگوانان دی مدر دختر عبدالله تری اشرفانی هم مدر یو دوتر
هاور. بسیار تشکر دوست عزیز، فکر کنم موضوع برنامه ما را شما درست نگرفتین. تشکر از نظرتان، سلامت باشین. علاوه بر نشرات مستقیم رادیو، شما میتونین که درامه یک قریه هزار صدا را با سایر برنامه‌های رادیو آزادی در وبسایت ما هم بشنوین. آدرس ما از www.azadiradio.com. باز هم شماره های تماس به شما میگم: 0700-822-2755 و همچنان شما میتونین که به شماره 0799-20-3540 به تماس شوین. همین لحظه آقای خالد با خود داریم. خالد جان سلام، صبحتان بخیر.
سلام علیکم، صبحتان بخیر همچنان.
از کجا تماس گرفتین آقای خالد؟
از ولایت قندهار تماس شدن.
خب موضوع برنامه را گرفتین، بفرمایین نظرتون با ما شریک بسازین.
موضوع برنامه را خب بسیار کم کم گرفتیم، اما انتخابات است، خاطر انتخابات است.
بله، چیگونه بود انتخابات به خوبی انجام شد؟ در مورد تقلبای احتمالی نظرتون چی است؟ در درامه هم شنیدین که نگرانی های در مورد احتمال تقلب مطرح شد و ای که یک تعداد از افراد تقلب کارا را شناسایی کردن و او هم وقتی که زمان ثبت شکایت انتخاباتی به پایان رسیده بود، شما هم با هم چی یک چیز روبرو شدین؟
انتخابات خود در ولایت کندهار بلخصوص در ولایت کندهار بیشه به خوبی سپری شده بود. متخلصین که در پیدا شد باید از بیا برخورد قانونی صورت بگیره. به خاطره که در ولایت ما شما کسی خاک ما شما در ما یک کسی عزت داره و آبروی ما شماسته. نباید کسی باید دست درازی کنه و سرنوشت ما کسی انتخابات.
بله بسیار تشکر. اگر احتمال انتخابات به دور دوم بروه، قسمی که شما شنیدین رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هنگام اعلان نتیجه ابتدایی گفت که نتایج فیصدی نشان میده که ممکن انتخابات به دور دو بره، اگر چنین شوه شما و نزدیکانتان دوباره اشتراک میکنن در انتخابات؟
بله همچنان دوباره ما اشتراک میکنیم به خاطر سرنوشت خودم و استشاره و از وزارت داخله وزارت بپای ما شما که خودشان گفتن که امنیت انتخابات به درست گرفته میشه.
بله.
ما همچنان مطمئن هستیم.
بسیار تشکر از این که بله بله بفرمایید.
دور دوم اگه بیسته که مشکل نیست بازم نه دور دوم بیسته. اولا خب باید از اتفاقی اتفاق افغانستان وسط جهان معلوم شد که
افغانستان توی اتفاق داره. بسیار تشکر، سلامت باشین، لطف کردین. باز هم میخواییم که اگر نظریاتتون میخواین درباره درامه قریه هزار صدا با ما شریک بسازین، به شماره 0796-06-61 به تماس شده و پیام خود ثبت کنین. همچنان مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات میتونن که پیام های کتبی خود درباره درامه قریه هزار صدا به 818 بفرستن. میخواییم بگویم که به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، حدود 7 میلیون واجد شرایط رایدهی در انتخابات افغانستان اشتراک کردند. از این روند بیش از 3000 ناظر و مشاهد ملی و بین المللی هم نظارت کردند. البته از دور اول انتخابات تا حالا 4 بخش نتایج انتخابات ریاست جمهوری، 3 قسمی و همچنان ابتدایی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلان شده و مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات گفتند که به تاریخ 24 ثور نتیجه نهایی را اعلان خواهند کرد و او وقت روشن میشه که آیا انتخابات به دور دوم میره یا نه. طبق وعده حالا گفتگوی را در ارتباط به بحث کنونی میشنوید که دقایق قبل با آقای محمد نعیم نظری رئیس مؤسسه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان انجام دادیم. بفرماین نظری صاحب محترم، لطفاً بگوین که شناسایی تقلب کاران از سوی مردم، او هم پس از ختم میاد ثبت شکایات، کدام نتیجه مثبت داشته میتونه؟
من فکر میکنم وقت تقلب کارا مورد شناسایی دقیق قرار بگیره و اسناد کافی و لازم در او رابطه وجود داشته باشه، بدون شک میتونه که مورد فرد قرار بگیره و میتونه بازخواست شود و حتی نهادهای اگر در سطح تخلفات عادی نباشد، در سطح موضوعات کلانتر باشد، حتی میتونند نهادهای عدلی و قضایی افغانستان به این تصمیمهای جدی بگیره و بیشتر روشن بسازه که چقدر این تخلفکارا ارتباط بسیار تنگاتنگ و مستقیم با خود نامزدهای انتخابات داشته و چقدر اینا آیا علایق شخصی خود دست در این تقلبات داده یا ای که به نحو از آنها یک ساز منیافتگی کلانتر در این رابطه وجود داره.
نظری صاحب، زمان ثبت شکایات در کمیسیون شکایات انتخاباتی به پایان رسیده، شما میگین که به نهادهای عدلی و قضایی مردم مراجعه بکنن وقت شما سکرده؟
من نمیخوایم، من فقط در مجموع به شکل عمومی گفتم که وقت شکایت ها مورد رسیدگی قرار بگیره، اما چون فعلا زمان ثبت شکایات به پایان رسیده، دیگه ما فکر نمیکنم که مبنای قانون زمینه وجود داشته باشه که باز هم شکایت در شوه و یا فرد به عنوان متقلب باز هم مورد توجه قرار بگیره و به نحو از آنها از او شکایت صورت بگیره.
تشکر. بله، نظری صاحب، برخی از مردم همکنون نیز به خاطر احتمال تقلب در انتخابات و ضایع شدن آرایشان نگرانی دارند. حرف شما در این رابطه با اونا چی است؟ مردم چی باید بکنن؟
خب مردم باید، هر کسی که حراس از این داره که به نحو از آنها آرای از اونا مورد دستور قرار گرفته، در موقع معین باید اقدام نکردن و کمیسیون شکایات انتخاباتی رو در جریان میگذاشتن. من فکر میکنم اگر ما مردم افغانستان، ناظرین، احزاب سیاسی، جامعه مدنی، هر ساختاری که بخواید در این رابطه به نحو از آنها نقش بازی بکنه، باید در متوجه موارد معین باشه که در موارد معین باید کار خود انجام بده و شکایت خود درج بکنه. در غیر از او اگر قرار باشه که همیشه با خواهان تمدید موارد در بخش‌های مختلف پروسه باشیم، به نظر من مشکلات بسیار زیاد را برخواد آورد.
به نظر شما با افراد تقلبکار که از سوی کمیسیون شکایت انتخاباتی و مردم شناسایی میشن، به اساس قانون چی باید شوه؟
وقت افراد متقلب شناسایی میشه بر مبنای یک سلسله شکایات که درج شده بر اون مبنا صورت میگیره، و یا در جریان انتخابات اگر کسی بالفعل توسط پلیس شناسایی شده، توسط امنیت شناسایی شده، توسط کارمندای کمیسیون به نحو دانش شناسایی شده و اونا به پلیس معرفی شده، به نظر من باید بر اساس اونمو که چقدر این موضوع یک موضوع بسیار کوچک فردی است که بر از او گوشزد میشه، بر از او هشدار داده میشه، یا مسئله کلانتر را در بر داره، تقلب را که انجام داده، در او صورت باید اونا جدا مورد پیگرد قرار بگیره و ریشه یا بیشه و کسر سازمان یافتگی در اینجا وجود داشته و آیا حتی تا خود کاندیداها هم میرسد امتداد از این موضوع، یا بنابرای از اینها سازمان یافتگی از طرف خود تیم نامزد وجود داشته یا نداشته. اگر
تشکر.
بدون شک بسیار موضوع پیچیده و گسترده خود بود و به اون شکل میتونست که سر نتایج انتخابات هم به نحو از آنها تأثیر داشته باشه.
به عنوان سوال آخر، آقای نظری، گفته میشه که ممکن انتخابات به دور دوم بره، کدام نکات باید در نظر گرفته شود تا ای که مردم باز هم نگرانی در مورد احتمال تقلب و ضایع شدن آرایشان نداشته باشند؟
اول خب مردم افغانستان باید با یک دلگرمی زیاد باید با پای صندوقهای رای بره و بین دو نامزد برتر عمو تیم دلخواه خود انتخاب بکنند. دوم، مردم افغانستان وقتی حضور بسیار پرشور داشته باشه و نحوه از آنها زمینه های تقلب محدودتر میشه و ناظرین از طرف نهادهای جامعه مدنی، از طرف نهادهای بین المللی، از طرف احزاب سیاسی و به این شکل از طرف خود کاندیداها به شکل بسیار جدیتر وارد پروسه شود و نظارت بسیار دقیق پروسه را تا مواد تخلف و تخطی در دور دوم انتخابات هم صورت بگیرد و به این شکل پلیس نقش خود باید به شکل بسیار معیاری ایفا بکند تا زمینه های تخلف و تقلب و به این شکل ناامنی که یک فرصت میشه برای تخلف و تقلب، این زمینه ها را به نحو از آنها محدود بسازد.
تشکر زیاد از آقای نظری و همچنان از شما شنوندگان رادیو آزادی. میخواییم بگویم که آقای نظری همچنان گفتن که کمیسیون های انتخاباتی هم باید
در دور دوم انتخابات که احتمالا ممکن برگزار شوه بیشتر از گذشته دقت به خرج بتن تا ای که جلوه احتمال تقلب و تخلف گرفته شوه. شما صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 مشنوین. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان حدود بیش از 7 میلیون واجد شرایط رایدهی در انتخابات افغانستان اشتراک کردن، البته در دور اول انتخابات. از این روند بیش از 300 هزار ناظر و مشاهد ملی و بین المللی نظارت کردن. تا حالا 4 بخش نتایج انتخابات ریاست جمهوری 3 قسمی و همچنان ابتدایی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلان شده. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات گفتند که به تاریخ 24 ثور نتیجه نهایی را اعلان خواهد کردن و در زمان اعلان نتیجه ابتدایی انتخابات یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که امی فیصدی آرا نشان میده که ممکن انتخابات به دور دوم بره و تاکید کرد که منتظر بررسی های کمیسیون شکایت انتخاباتی باید باشن. نظریاتتون درباره درامه قریه هزار صدا میتونین که با ما شریک بسازین. آدرس شماره تلفن ما از 0796-06-1061. همچنان مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات میتونن که پیام های کتبی خود درباره درامه قریه هزار صدا به 818 بفرستن. علاوه بر نشرات مستقیم رادیو، شما میتونین که درامه قریه هزار صدا را با سایر برنامه های رادیو آزادی در وبسایت ما هم بشنوین. آدرس ما است www.azadiradio.com. بسیار تشکر که تا ایدم با ما بودین. برنامه ما ده همیجه به پایان میرسه.